مشاهیر ایرانی،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. در این لحظه بنده سعیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدوارم که پذیرای ما باشد. با دیدار شما عزیزان آمدیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته همکنون با شما از تذکره نویس، شاعر و فرهنگ نویس ایرانی قرن دهم و یازدهم هجری قمری تقی‌الدین اوحدی بلیانی سخن میگوییم. با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر در خاطر داشته باشید در برنامه گذشته گفتیم که تقی‌الدین محمد اوحدی دقاقی بلیانی کازرونی در سیم محرم سال 973 هجری قمری در اصفهان چشم به جهان گشود. خاندان مشهور بلیانی همه از اولیا و مشایخ اهل طریقت و عرفان بودند. اوحدی دانش‌های مرسوم روزگار همچون صرف و نحو، منطق و ریاضی و قرآن را تا سن 12 سالگی فرا گرفت و پس از آن به تحصیل حکمت و اخلاق روی آورد. بخشی از دوران نوجوانی و جوانی او در یزد و شیراز به تحصیل علم نزد بزرگان آن روزگار گذشت. در همین ایام به وادی عرفان و تصوف کشیده شد. اوحدی با روبایی که در جشن پیروزی شاه عباس بر ازبکان خان لقب شاه پسند گرفت. اواخر سال 1014 هجری قمری همراه دوستانش عزم سفر هند کرد. اوحدی در این سفر که گروه از فارسی دانان و شاعران همراه او بودند از طریق شیراز و کرمان و قندهار به لاهور رفت. سال دقیقی در گذشت او مشخص نیست و تنها می دانیم که اوحدی تا سالهای 1038 تا 1039 هجری قمری در قید حیات بود. همچنین گفتیم که یکی از آثار اوحدی کتاب ارزشمندی عرفات العاشقین و عراسات العارفین است که به عنوان یک تذکره عمومی در میان محققان شناخته شده و مؤلف سرگذشت و اشعار نزدیک به 3500 شاعر فارسی زبان را در 8 جلد تدوین کرده است. عرفات العاشقین و عراسات العارفین بزرگترین سرگذشت نامه شاعران فارسی گوی از آغاز سرایش شعر فارسی تا عصر مؤلف در میانه های قرن 11 هجری قمری است که هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ محتوا از مهمترین تذکره های شعر فارسی محسوب می شود. سبک نگارش عرفات کاملا یک دست نیست و تفاوت های در بخش های این اثر مفصل دیده می شود. شیوه او در نگارش از نظر نوع نثر متکلف و مصنوع است و مخصوصاً در هنگام توصیف شعرا غالباً نثرش مسجع شده است. شیوه تقی‌الدین اوحدی در تألیف کتاب عرفات العاشقین انتقادی است و در موارد اظهار نظرهای عالمانه ارائه کرده است و تلاش کرده است که حد المقدور از جانبداری خودداری کند. او کوشیده است که گزیده از آثار متنوع هر سراینده را نقل کند. اوهدی همچنین از بدگویی و انتقاد زننده از دیگران دوری کرده، ولی در موارد از اظهار نظر سره نیز خودداری نکرده است. برای مثال در احوال مولانا علی معانی گفته است که در نظم دست دارد، خصوصا قصیده، اما الفاظ غیر معمول و عبوس انتخاب و استعمال می نماید. و یا درباره مولانا امر کرمانی گفته است که دیوانش را وقتی دیدم اشعار او همه درست و هموار و سلیس است. تقیدین احوادی از ذکر اشعار و شواهد عربی در عرفات خودداری کرده، اما در مقدمه وعده داد است که در صورت امکان کتاب در تذکری شعرهای عرب زبان بنویسد و همچنین تلاش کرده است که از اشعار صوفیانه و عاشقانه شعرها گزینه های در کتاب خود بیاورد. کتاب ارزشمند عرفات العاشقین غیر از فواید ادبی و همچنین اهمیت آن در ترجمه و تدوین احوال شعرا فواید دیگر نیز دارد. از مطالعه محتویات این کتاب میتوان چهره واقعی ادب، آداب و رسوم و شیوه زندگی و اجتماعات عصر صفوی در ایران و هند را ترسیم کند. عرفات العاشقین و عرسات العارفین یکی از مهمترین مآخذ ادبی است که به طور آشکارا و محسوس فضای ادبی روزگار صفوی را در معرض دید خوانندگان خود قرار می‌دهد. به جز آن اوهدی از شاعران و محلات در اصفهان سخن می‌گوید که در منابع از آنها کمتر گفته شده و یا اصلاً سخن به میان نیامده است. به باور بسیاری از پژوهشگران، پژوهش در افضای ادبی و اجتماعی این عصر بدون مطالعه این اثر ارزشمند ناقص است. در این کتاب اشارات و حکایات تاریخی فراوان است. از جمله این اشارات تاریخی اشاره به نبردهای شاه عباس است. او در چند جا و بیشتر از همه ذیل احوال محمد باقر کاشانی که خود از پیروان این گروه بود به حوادث مذکور و قتل عام آنها توسط شاه عباس صفوی اشاره کرده است. دکتر شفیعیون استاد دانشگاه اصفهان معتقد است که اصفهان با آن که بسیار دیرتر از خراسان و حتی بعضی نقاط عراق عجم مرجع ادب فارسی به ویژه نظم شد، در دوره صفوی و یک قرن پس از آن مشعلدار شعر فارسی بود و بسیاری از جریانهای ادبی را ایجاد و رهبری کرد. به باور ایشان صرف نظر از اعتبار ادبی این اشعار، به خصوص در قیاس با دوره پیش از مغول، به جراد میتوان گفت که در هیچ زمان شعر این گونه وارد زندگی عموم مردم نشده بود. خوشبختانه به هر دلیل اسناد بسیاری در این باب از طریق دواوین و تذکره های ادبی و منابع تاریخی به دست ما رسیده است. نخستین تذکره که صاحبش با نگاهی طرز شناسانه و طرز مندانه نگاه کرده و نوشته، کتاب اوهدی است. اوهدی بر اساس منابع و نوشته هایش معتقد بود که برخی شاعران از متوسطین بودند، اما شعرشان در متأخرین است و اصولا قبل از اوهدی ندیدیم که تقسیم بندی بر اساس متقدمین، متوسطین و متأخران انجام شده باشد. باید ذکر نمود که عرفات العاشقین از نظر جامعیت و تفصیل تا زمان تألیف کم نظیر است و شاید اکنون نیز بیتوان آن را یکی از دو سه تذکره جامعه فارسی به شما آورد. این تذکره از همان زمان تألیف مورد توجه قرار گرفت. نخستین بار ملا قاطعی هیروی که برابر با تألیف عرفات العاشقین تذکره درباره شعرای دربار جهانگیر تألیف کرد و در همان آوان در 103 سالگی درگذشت درباره آن اظهار نظر کرده است. به گفته و عرفات العاشقین و عرسات العارفین کتاب خوب و مهم اما شهرت پیدا نکرد. البته باید متذکر شد که هیروی در سال 1024 هجری قمری یعنی سال پایان تألیف عرفات العاشقین درگذشته و نظر او درباره این کتاب طبعا پیش از گذشت حتی چند سال اظهار شده است. بدیهی است که اثر با این وسعت موضوع نمیتواند قبل از تألیف کامل و تنظیم و اعتباری واقعی خود را بیابد، اما خاورشناسان و ایرانشناسانی که در زمینه ادبیات ایران تحقیق میکردند و قبل هرمن اته تا مدتها از وجود کتاب عرفات العاشقین و عرسات العارفین به اطلاع بودند و شاید یکی از دلایل آن کمی نسخه های خطی و مشکلی کتابت مجددی آن به دلیل طویل بودن عرفات بوده است. در پایان باید ذکر نمود که تذکره عرفات العاشقین پس از تقی‌الدین اوحدی بارها مورد استفاده تذکره نویسان قدیم و محققان معاصر قرار گرفته است. نخستین بار علی قلی خان والی داغستانی برای نگارش کتاب ریاض الشعرا از آن استفاده کرد و با توجه به جامعیت کتاب عرفات اطلاعات تعداد زیاده از شعرا را عیناً از آن استخراج کرد و در کتاب خود جای داد. بعد از او رضا قلی خان هدایت که تنها نسخه خطی عرفات را در دست داشت در نگارش کتاب های مجمع الفصحا و تذکره ریاض العارفین از این کتاب بسیار استفاده نمود که البته او هم مثل علی قلی خان از مأخذ خود نام به میان نیاورد. پس از اینها آفتابرای لکنوی که تذکره با نام ریاض العارفین در سال 1300 هجری قمری نوشته است از تذکره اوحدی بهره های فراوان برد که البته متعدد به مأخذ خود یعنی عرفات العاشقین اشاره کرده است. در دوره معاصر نیز احمد گلچینی معانی و سپس ذبیح الله صفا به نحوی بسیار گسترده از این کتاب استفاده کردند. من در همین جا گفتار دیگر از سلسله برنامه های مشاهیر ایرانی و فاخر جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.